سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. در بیشترین بخش این برنامه فکر نو با جوانان را خواهید شنید. اما اکنون توجه کنید به چند خبر. مقام محلی طالبان در ولایت سمنگان میگوید که در انفجار در یک معدن زغال سنگ در این ولایت 7 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. حشمت الله رحمانی سخنگوی والی طالبان در سمنگان در شبکه اکس خود امروز نوشته که این رویداد شب گذشته در یک معدن در روستای گوله ولسوالی دره سوف رخ داده. او افزوده که اجساد قربانیان از تونل معدن بیرون کشیده شدند و به خانواده‌هایشان تسلیم شدند. رحمانی درباره علت این رویداد چیزی نگفته. 5 نفر به شمول 3 کودک در انفجار در نزدیک یک بس در ایالت خیبر در ایالت بلوچستان پاکستان کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. دفتر روابط عامه اردو پاکستان در بیانیه گفته که انفجار امروز در نزدیک هتل رخشان در منطقه خزدار رخ داده. مسئولیت این رویداد را فرد و یا گروه بر عهده نگرفته، اما در گذشته مسئولیت حملات مسلحانه و بمب‌گذاری‌ها در بلوچستان را گروه جدایی طلب بلوچ بر عهده گرفته بود. با گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوای قضایی ایران، عامل حمله به سفارت آذربایجان در تهران صبح امروز اعدام شد. یک مرد مسلح در ماه دلو 1401 به سفارت آذربایجان حمله کرد، مسئول امنیتی را کشت و 2 تن دیگر را زخمی کرد. به دنبال این حمله روابط ایران آذربایجان رو به تیرگی نهاد و آذربایجان با تخلیه شبانه سفارت خود در تهران کارکنانش را از ایران خارج کرد و تنها جنرال کنسولگری این کشور را در تبریز فعال ماند. مقام های ایران با معرفی یاسین حسینزاده به عنوان عامل حمله به سفارت آذربایجان انگیزه مهاجم را شخصی دانستند و او را امروز اعدام کردند. و اینکه هشدار مقام های سازمان ملل و نهادهای امدادی درباره قحطی قریب الوقوع در نوار غزه ادامه دارد. همزمان امارات از موافقت اسرائیل با ارسال کمک های فوری این کشور برای ورود به غزه خبر داده. بر گزارش خبرگزاری رویترز، مقام های بین المللی بر اسرائیل در روزهای اخیر و با آغاز حمله مجدد اردوی این کشور و نوار غزه همزمان با تداوم ممانعت از ورود گسترده کمک های امدادی افزایش یافته. وزارت خارجه امارات متحده عربی شام گذشته اعلام کرد که توافق با اسرائیل در مکالمه تلفنی عبدالله بن زاید و گدیون سعار وزیران خارجه دو کشور حاصل شده. پایان خبرها.
فکر نو با جوانان.
سلام و اوقاتتان بخیر. به برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه درباره مهاجرت جوانان افغان به کشورهای همسایه اروپا و امریکا بحث میکنیم. در سالهای اخیر به خصوص پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در نزدیک به 4 سال گذشته افزایش مهاجرت جوانان افغان به یکی از مهمترین مسائل اجتماعی و انسانی در این کشور تبدیل شده. بسیاری ها میگویند که جوانان به دلیل نبود فرصتهای کاری، تهدید و فشارهای اجتماعی کشور خود را ترک کردند. جوانان افغان که در پاکستان مهاجر شدند و منتظر رسیدگی به پرونده های مهاجرتیشان هستند و جوانان که در اروپا پناهنده شدند در چی وضعیت به سر میبرند، چی دشواری های را تجربه کردند. درباره همه این موارد با 3 جوان افغان که تجربه مهاجرت را دارند صحبت میکنیم. در این برنامه از سینا پیکار روزنامه نگار افغان در پاکستان، نوید بارکزای روزنامه نگار افغان در جرمنی و محمد رفی یکی از جوانان افغان در اتریش دعوت کردیم. گفتگوی هم داریم با باقر احمدی فعال حقوق مهاجرین. هر 3 مهمان ما در برنامه با ما هستند. سوالات را با آقای پیکار آغاز میکنیم. پیکار صاحب سلام، خوش آمدین به برنامه. فکر کنم که مشکل فنی وجود داره. به هر حال میریم پیش محمد رفی. آقای رفی سلام.
سلام و احترام و عرض ادب خدمت شما و خدمت همه کسانی که ما و شما را از این درچه صدای ما و شما را دارم و میشنوم.
تشکر، شما خوش آمدین به برنامه. در آغاز بر ما بگوین که چه وقت افغانستان را ترک کردی و مهاجر شدی؟
ما تقریبا 26 سال پیش، یعنی سال 1999 ما افغانستان را ترک کردم و اوایل سال 2000 که است در اتریش مستقر شدم. اتریش است تقریبا حدود 25 سال میشه که در اتریش زندگی کنم.
تشکر. شما با خانواده افغانستان را ترک کردین یا تنها؟
نه تنها ترک کردم. بعد از اینکه اینجا آمدم و با زحمت‌های بسیار فراوان قبول شدم، بعد از ما خانواده ما با ما وصل شد.
تشکر آقای محمد رفی، به شما برمیگردم. تماس آقای پیکار وصل شده به برنامه. پیکار صاحب سلام، خوش آمدین.
سلام، وقت شما بخیر. سلام خدمت هر دو میهمان شما و همچنان مخاطبین رادیوی وزین آزادی، سلام تقدیم
میکنم. سپاس، سلامت باشین. میدونم که شما کیس مهاجرتی امریکا را دارین، بعدن در این باره از شما خواهم پرسید که روند رسیدگی به پرونده شما به کجا رسیده. اکنون بر ما بگوین که زندگی برای شما در پاکستان به عنوان یک مهاجر افغان چی شکل است؟ روزهای شما در این کشور همسایه چطور میگذره؟
ممنون، سلامت باشین. من قبل از اینکه به پاسخ پاسخ شما بپردازم، اگر وقت باشه بسیار کوتاه میپردازم سر آغاز مهاجرت ها از افغانستان و سرازیر شدن سیل مهاجرت و مهاجرین افغانستان و کشورهای همسایه و خصوص ایران و پاکستان. نخستین مهاجرت ها پس از فروپاشی نظام شاهی و آمدن سردار خان و اعلام نظام جمهوری آغاز شد. بعدش هم در زمان خلق پرچم هم تو سیلاسا مردم مهاجر شدن و بعد از اون آمدن مجاهدین در سال 1371 و همونطور که آقای رفی گفتن با آمدن بار قبلی که طالبان به افغانستان حاکم شدن و بعدش هم ما شما تقریبا 3.5 سال قبل هم شاهد بودیم که مهاجرین به گونه سیلاسا و کشورهای همسایه هم سرازیر شدن و تعداد از مهاجرین و تعداد از مردم توسط نظامی های کشورهای غربی و خارج انتقال شدن. زندگی در فکر کنم ایران آن تقریبا مشابه باشن. مهاجرینی که امروز در ایران هستن و در پاکستان هم طوره که ما شاهد هستن خیلی روزای دشوار، روزای سخت و روزای بد را دارن سپری میکنن. به شمول من مهاجرین که در پاکستان هستن حدودا از 2 سال به این طرف خیلی با مشکل جدی مواجه هستند، با اخراج اجباری از سوی حکومت و پلیس پاکستان مواجه هستند، کار ندارند، زمینه تعلیم و آموزش و پرورش بر اطفال معیا نیست، زمینه تحصیل بر جوانان هم که مشکل است، هم از لحاظ اقتصادی و از لحاظ از این که اونا توان ندارن که حداقل به درس و تحصیل بپردازن. مردم خیلی با مشکلات جدی اقتصادی جه شب و روز خود سپری میکنن و دوستان و کسایی هم که اینجا یک مقدار امیدواری ها داشتن یا از طرف کشورهای که مهاجرپذیر هستن پرونده های مهاجرتی داشتن اینجا خواسته شدن و کشورهای ثالث به ایران، ترکیه و پاکستان که بیشتر بگمان اغلب در پاکستان هستن و اینا هم منتظر عزیز هستن که بعضی کشورهایی که مهاجرینشان پرونده هایشان زیر رزرو هست، یعنی بررسی میشه و مجددن اونا آیستا آیستا میرن به اون طرف همون کشورهایشان. اما متاسفانه بعد از 20 جنوری که روند پذیرش بازگان مجدد یعنی مهاجرینی که از طرف ایالات متحده آمریکا و پاکستان خواسته شد، متاسفانه اینا به تعلیق برآمد که این تعلیق با اعلام اجرایی فرمان اجرایی را که آقای دونالد ترامپ امضا کردن و برنامه سر به تعلیق برآمد برای 90 روز برای این بود و همه امیدوار به این سال را که سپری کردیم سه ماه هم اقدر نیست حتما سپری میشن. با سپری شدن این 90 روز حدودا یک ماه دیگه هم تقریبا میگذر از این فکر تامهات هیچ امیدواری وجود ندارن. ما شاهد ازی بودیم که
هیچ پیشرفت صورت نگرفت آقای پیکار در رسیدگی به پرونده شما و دیگران در این مدت؟
متاسفانه بسیار کوتاه میایم از آغاز پرونده ها تا از زمان حدودا 3 سال میشه که ما اینجا هستیم. تا 1 سال 1 و نیم سالی که سپری میشد هیچ گپ نبود. بعد از اون پروسه کماکان آغاز شد و روند ادامه داشت. کماکان جدی نبود اما امیدواری ها وجود داشت. همین پرونده ها بررسی میشد و هر کسی که پروندهش بررسی میشد بالاخره مو روند را سپری میکردن. تمام مراحل را اونا رسپار امریکا میشدن و میرفتن که از اون جمله خودم هم در مرحله پرواز قرار داشتم که در 5 فوریه باید ما پرواز میکردیم میرفتیم که متاسفانه با آمدن آقای دونالد ترامپ و امضای فرمان اجرایی و تعلیق این پروسه تا به حال دیگه همه پروسه دولت تعلیق است و هیچ پیشرفتی وجود نداره و ما شاید خودکشی ها بودیم که چند تن از دارندگان پرونده های بیک بیتو متاسفانه با تلخ آمدن یا با جبر زمان یا با اون شرایطی که بالا از اونا فشارهای روحی و روانی زیاد آمده که بر از اونا بازگشت بر افغانستان و اخراج اجباری بر افغانستان و اینمی یک روزنی امیدی که باید می بود که نبود. اینمی موضوع باعث شد اونا با زندگی نبودن. خیلی دردآور و تلخ است و همچنان ما 2-3 نفر دیگر شاهد بودیم که اینمی وضعیت باعث از این شد اونا سکته قلبی بکنن و جان خود از دست بدن. واقعا خیلی وضعیت دشوار است، خیلی وضعیت خراب است و ما امیدوار هستیم هر چه زودتر به این موضوعات رسیدگی شوند. کسایی که از طریق رادیو شما صدای ما را میشنوند حداقل به این پرونده ها رسیدگی کنند. هرچند که امروز مارک روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا به کنگره گفته که ما اینا را فراموش نکردیم و ما عنقریب موضوع تازه برای حامیای خود یا برای همکاران خود افغان خود که در کشورهای سالس بسر میبرن ما خبرهای خوب خوشی در آینده نزدیک شاید داشته باشیم. اما این هم روشن نیست که چنین چیزی خواهد شد یا نه.
تشکر از شما آقای پیکار. میریم پیش مهمان دیگر ما نوید بارکزای. بارکزای صاحب سلام، شما هم خوش آمدید.
سلام علیکم فروغ عزیز، من به نوبه خود سلامای خود به شما و همکاران گرامیتان و میهمانان گرامی پیکار و رفی عزیز و تمام کسانی که از این طریق صدای ما را میشنوا تقدیم میکنم.
تشکر، سلامت باشی. شما با خانواده خود پس از انتظار زیاد به طور قانونی وارد جرمنی شدی. روند طی کردن این مسیر چطور بود؟ چقدر طول کشید تا به مرحله پرواز و رفتن رسیدی؟
خب به نام خدا قسم را جریان هستین. بعد از امی حادثه یا امی ما یک ماهی سیاه به افغانستان بود و سبب شد تا همه به یک نوی بخوای افغانستان ترک کنه، بالاخره مجبور شدن که ترک کنه. ما در بالاخره تصمیم گرفتیم که از افغانستان بیرون شیم، چون دیگر در افغانستان امید و برای بودن نبود و هم لذت برای زندگی نبود، آرزوی دیگر نبود که آدم اون زندگی را ادامه بده. بالاخره از گزینه‌های مختلف استفاده کردیم که سرانجام دولت جرمنی هم حداقل کیس ما را قبول کرد و بالاخره به پاکستان آمدیم و از طریق پاکستان به جرمنی آمدیم. تقریبا این مدت 1 سال در بر گرفت که 6 ماه در افغانستان در تماس با اداره مهاجرت جرمنی بودیم یا اداره بنف بودیم که اسناد را تیم مراحل میکردیم، بعض اسناد را از ما میخواست و بعد از او به پاکستان رفتیم. 7 ماه را به پاکستان بودیم که بسیار یک پروسه طولانی بود متاسفانه و این طولانی هم سبب شده بود که باعث همی طولانی شدن روند خود افغانای ما بود که در پروسه قبلی که قبل از برنامه پذیرش وجود داشت یا در اوج فساد انجام داده بود و با اسنادهای جعلی و البته با نه تنها افغان ها بلکه ایرانی ها و با اسناد جعلی به نام پالین مدنی خبرنگاران یا هم کسایی که در
یک تعداد افغان ها البته آقای
یک تعداد افغان ها سبب شده که همین پروسه بسیار طولانی شده و تقریبا 7 ماه ما در پاکستان بمانیم و با مو فشاری که پیکار عزیز گفت که در کنار که حکومت پاکستان هم جبر و ستم بر مهاجرین گرفته، هرچند کسایی که از طرف سفارتخانه ها وارد اوجا آمده بود نسبتا خوبتر بود، با واسطه از اون تو باید ویزه میگرفتی، ویزه را هر ماه تمدید میکدی، اگر تمدید نمیکدی با یک بحران فشار رویی و روانی قرار داشتی و هر لحظه بیمزی وجود داشت که بیای نظامی پاکستان تو را بازداشت کنه و دوباره اخراج کنه.
خودت شخصا با چه احساس برگزای عزیز ببخشی حرفت قطع کردم، در این مدت طولانی انتظار با چه احساس خودت شخصا زندگی میکردی؟ امید، ترس یا خستگی؟
خب ناامیدی بود، چون وقت در پروسه داخل شوی تمام تمرکزت بالای امو پروسه است. اگر یک نفر کیس از او رد شوه، ای بالای تمام کسایی که در مو پروسه است و انتظار مو پروسه را میکشه تاثیر خود ستی ست میگذاره و دلیل از اون مشخص نشه که چرا نفر رد شده، در حالی که شاید خود نفر دلیلش را میفهمیده اما نمیگفت. سبب میشد که ما گفتم بسیار با یک فشار یا ناامیدی مطلق بگویم بسر میبردیم و حداقل هر لحظه احتمال از این وجود داشت که یعنی ما پس دوباره یا از طرف نظامی های پاکستان به خاطر نبودی ویزه یا تمدید ویزه که به وقت ما به خاطر تمدید ویزه اپلای میکردیم دو سه ماه منتظر میماندیم بالاخره و هم ویزه را نمیگرفتیم یا در بدل پول میگرفتیم و یا هم از طرف سفارت کسایی که رد میشد و این بالای ما هم یک نوع فشار وارد میکرد که یعنی ما هم میترسیدیم که فردا با می سرنوشت ما دچار نشیم و بالاخره ما را یعنی کیس ما رد نشه و دوباره رای افغانستان نشه. با امو ناامیدی و بیم و ترس زندگی میکردیم من یک پشت ماهی که ما در پاکستان بودیم.
تشکر از شما. برنامه فکر نو با جوانان موضوعش روی مهاجرت جوانان افغان به کشورهای همسایه اروپا و امریکا متمرکز است. سه مهمان در این برنامه دارم: سینا پیکار، روزنامه‌نگار افغان در پاکستان، نوید بارکزی، روزنامه‌نگار افغان در جرمنی و محمد رفیع، یکی از جوانان افغان در اتریش. درباره موضوع برنامه قبلا گفتگوی انجام دادم با باقر احمدی، فعال حقوق مهاجرین مقیم امریکا. در این قسمت برنامه همی مصاحبه را میشنویم یک جا و سپس با مهمانانم بحث را ادامه میدم. در آغاز گفتگو از آقای احمدی پرسیدم که به نظر او دلایل عمده مهاجرت جوانان افغان در سالهای اخیر چیست؟
دلایل عمده مهاجرت جوانان مجموعه ای از عوامل اقتصادی، سیاسی و امنیتی است که با حاکم شدن امارت اسلامی در آگست 2021 فضای امنیتی تیره شد و تعداد زیادی از جوانان، مخصوصا کسانی که با حکومت قبلی سازمانهای بین المللی یا نهادهای جامعه مدنی کار کرده بودند، به علت احساس خطر از انتقامگیری ها از کشور فرار کردند. در کنار این، آزادی های فردی و اجتماعی به شدت محدود شده بود. بحران های اقتصادی و نبود چشمانداز روشن برای آینده جوانان و سقوط سطح کیفیت آموزش به علت مهاجرت استادان را هم میتونیم از عوامل مهاجرت جوانان در این سالهای اخیر بدانیم.
احمدی صاحب، آیا مهاجرت برای جوانان افغان بیشتر یک فرار است با یا جستجوی فرصت؟
مهاجرت جوانان را اگر از این زاویه بررسی کنیم که اونها از خشونت، تهدید، فقر و بیکاری فرار کرده باشه، این مهاجرت یک مهاجرت واکنشی محسوب میشه، نه مهاجرت برنامه ریزی شده. از طرف دیگر یک تعداد از جوانان در جستجوی فرصت‌هایی برای ادامه تحصیلاتشان هستند و بعضاً مطابق با تخصص و تحصیلاتشان به دنبال کار در کشورهای پیشرفته می باشند که می تانیم این مورد را جستجوی فرصت تلقی کنیم. البته مهاجرت‌هایی که با فرار از کشور آغاز شده پس از خروج از کشور به تدریج میتونه تبدیل به جستجوی فرصت شوه.
شبکه های اجتماعی چی نقشه در شکل دادن تصور جوانان از زندگی در خارج دارن و چی اندازه روایت های مهاجران قبلی بر تصمیم گیری جوانان تاثیر میگذاره؟
اکثرا جوانان مهاجر معمولا بهترین بخش های زندگیشان را در رسانه های اجتماعیشان نشر میکنن. طور مثال سفرها، آزادی های اجتماعیشان، تکنولوژی و امکاناتی که در دست دارن که این محتواها یک تصویر اغراق شده از زندگی در مهاجرت را ایجاد میکنن. طوری که افغانستان و کشورهای جهان سومی به مثابه جهنم در ذهن جوانان ترسیم میشه و جوانان افغانستانی ترغیب به مهاجرت میشوند. البته یک روایت مقابل این را هم داریم که بعضن جوانان از مشکلات و دشواری‌های مسیر مهاجرت قاچاقی تصاویر را پخش میکنند که این گونه روایات میتونه بازدارنده مهاجرت باشه، اما معمولاً کمتر این داستان‌ها نشر میشه.
آقای احمدی، وضعیت حقوقی و معیشتی جوانان افغان در کشورهای همسایه ایران و پاکستان چگونه هست؟ معمولاً با چی برخوردهای روبرو میشن؟
ایران و پاکستان از اصلی ترین مقصد مهاجرت بیشتر جوانان در سالهای اخیر بوده، اما شرایط برای امرار معاش و زندگی کردن در این کشورها در پایین ترین سطح خودش بوده. از جمله عدم دسترسی به بازار کار، محرومیت از آموزش و تحصیل و مواجه بودن با رفتار تبعیض‌آمیز و خشن دولت‌های مذکور را می‌تونیم که از جمله مشکلات یاد بکنیم که جوانان در مهاجرت در این کشورها با او روبرو هستند.
چقدر امکان تحصیل و رشد برای آنها در کشورهای همسایه فراهم است؟
از الزامات دسترسی به آموزش در کشورهای ایران و پاکستان داشتن مدارک شناسایی معتبر هست که مهاجرین به لحاظ نداشتن وضعیت حقوقی مشخص فاقد اسناد معتبر هستند و نداشتن اسناد مساوی است با عدم ارائه خدمات آموزشی در کشورهای ایران و پاکستان، و متاسفانه که اراده ای هم در این قسمت وجود ندارد تا هنوز که بتانند یک خدماتی را تحت عنوان خدمات آموزشی برای مهاجرین افغانستانی در این کشورها ارائه بکنند.
احمدی صاحب، بسیاری ها فکر میکنند که رسیدن به اروپا و امریکا پایان سختی هاست، اما در واقعیت برای یک جوان مهاجر افغان چی مشکلات در راست؟
در کل مهاجرت نه تنها که پایان مشکلات نیست، بلکه خودش آغازگر مسائل و چالش های جدید برای جوانان هست. رسیدن به اروپا و آمریکا در واقع آغاز مرحله جدید و دشوارتر است، مرحله ای که مهاجر باید با یادگیری زبان، تبعیت از قوانین کشور میزبان و مبارزه با فشارهای روانی خودش را تلاش بکنه از نو بسازه.
در امریکا و کشورهای اروپایی فرصتهای وجود داره که به جوانان مهاجر افغان برای ساختن آینده بهتر کمک میکنه. به نظر شما به عنوان یک فعال حقوق مهاجرین، جوانان افغان چقدر از این فرصتها استفاده کردن؟
تعداد چشمگیری از جوانان در این کشورهای اروپایی و آمریکایی از دانشگاه های معتبر موفق به فراغت در رشته های مهم با مدارج و سطح عالی شدند. یک تعدادی هم از طریق تخصص و دانششان به مشاغل تخصصی مثل دکتری، انجینری و آیتی دست یافتند و راه اندازی کار و کسب‌های مستقل را هم می‌توانیم از جمله فرصت‌های یاد کنیم که جوانان مهاجر افغانستانی با اونها دست یافتند. و انصافاً با توجه به داشتن بک‌گراند و سابقه سراسر مشکلات و فقر، جوانان توانستند استفاده های بهینه از این فرصت ها بکنند.
در اخیر، توصیه شما به جوانان افغان که قصد مهاجرت دارند و یا به آنهایی که مهاجر شدند چیست؟
جوانانی که قصد هجرت دارند باید برای شروع راه مهاجرت واقع بین باشند، آگاهانه مسیر را انتخاب کنند. در کنار ای که مهاجرت مملو از فرصت است، اما در کنار او پر از دشواری ها هم هست. تصاویری که در شبکه های اجتماعی به نمایش گذاشته میشه نصف واقعیت های موجود هم نیست. کسانی هم که مهاجرت کردند باید با اعتماد به نفس به دنبال فرصت ها باشند و از امکاناتی که در اطرافشان مهیا هسته، مثل امکانات دسترسی به کار، امکانات آموزشی، بورسیه ها و فراگیری مهارت ها بیشترین استفاده را بکنند تا آینده روشن و تضمین شده داشته باشند.
گفتگوی بود با باقر احمدی، فعال حقوق مهاجرین مقیم امریکا. با سم شما را به برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی خوش آمدید میگوییم. موضوع برنامه روی مهاجرت جوانان افغان متمرکز است. در این برنامه سه مهمان دارم که از ایشان بازم سپاسگزاری میکنم که تا حال با ما هستند: سینا پیکار، روزنامه‌نگار افغان در پاکستان، نوید بارکزی، روزنامه‌نگار افغان در جرمنی، و محمد رفی، یکی از جوانان افغان در اتریش. بازم میریم پیش آقای رفی. سفرش مهاجرت برای چطور آغاز شد آقای رفی؟ امن بود یا پرخطر؟ میشه قصه بکنین درباره مهاجرتتان که از افغانستان، زمانی که افغانستان را ترک کردین آمدین طرف اروپا؟
سفر یا مهاجرت 30 سال پیش یا 25 سال پیش خیلی دشوار بود، سختی های بسیار زیاد داشت. ما در وقت ها کسایی که در اروپا یا در آمریکا آشنا و شناخته خیلی کم بود که با آدم کمک بکنه، راهنمایی بکنه اینا. و هر حال سخت بود از رو از امو جایی که شما میخواستین حرکت بکنین تا به مقصد که میرسیدین کلن به دست مافیا بودین و مافیا هر کاری که دلش میخواست انجام میداد. مطابق خب به هر حال به سختی های خود خورا داشت، مشکلات های خود خورا داشت، دشواری خود داشت، حتی خطر غرق شدن و خطر به دریا انداختن و اینا هم بود که ما به هر حال با این مشکلات و گرفتاری ها خود ما هم روبرو شدیم و دست و پنجه نرم.
مثلا با چی دشواری ها و سختی های در جریان راه شما روبرو شدین آقای محمد رفی؟
مثلا ما در مسیر راه وقتی که آمدیم مو نفری که ما را آورده بود کرد بود و مجموعه که همراه ما بود 99% کردا بودن. اونا هر کاری که دلش میخواست را زمین 4-5 نفر هموطنان ما و شما انجام میداد. مثلا کل آدمایی که اونجا بودیم ما باید براش آب میرساندیم، براش غذا میرساندیم. بالاخره به یک شکل پیرداری میکردیم چون خب در بین دریا بودیم دیگه، در قایق بین دریا که کشتی بسیار کهنه و فرسوده در بین دریا بود، باید مواظبت میکردیم که آب داخل نشوه اینا. و اینا مشکلات های بسیار زیاد بود. ما تقریبا 60-70% احتمال میدادیم که غرق شویم و به مقصد نرسیم.
تشکر آقای محمد رفی. میریم پیش پیکار صاحب. آقای پیکار، شما پیشتر هرچند از مشکلات و دشواری های مهاجرت در پاکستان یاد کردین، میشه اندک بیشتر بگوین شخصا از خودتان که با چی چالش های در پاکستان روبرو هستی از نظر اقامت، کار و یا برخورد اجتماعی؟
ممنون. خیلی نکته جالبه اشاره کردین. در مجموع مردم مشکلات داره که همونطور که پیشتر یاد کردم، ولی شخصا من مدت را با بسیار مشکلات در اسلام آباد سپری کردم و خودم تانستم که با بسیار مشکلات اقتصادی تانستم حتی کل ویزه خود فعال نگاه بکنم یا بعد نگاه بکنم. متاسفانه ویزه خانواده نمیشد که من هر 3 ماه یا هر 2 ماه باید تمدید میکردم و دوباره ویزه تازه میگرفتم. به همین دلیل وضعیت و فضا بر ما تنگ شده رفت روز به روز. ما ناگزیر شدیم که باید اسلام آباد را ترک کنیم. چرا؟ با اخراج اجباری پلیس ما مواجه بودیم و تا شما هم شاید باشین رسانه ها شاید هستن که حدود 100,000 نفر در طول یک ماه اخیر از پاکستان اخراج شدن.